بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقيت الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. جناب الفاضل ايش معتلين خوب الان؟ نه الان؟ عرض کنم محضر شما. خب سر اول که تقریبا تمام شد، چون در ارتباط با اصالت الصحه، که آیا اصالت الصحه مثلا در عمل نائب و وکیل و دین هم جاری میشه یا نه، که اصل بحث، به این مناسبت چند تا فرع را مطرح کردن. فرع ثانی از آن فروعی که به تعبیری ذات جهته این است، یعنی دارای دو جهت، هم دو انتصاب ممکنه پیدا کنه. خب از آن فروع یکی عمل وکیله، که حالا امروز در راجع به عمل وکیل صحبت میشه. کسی مثلا وکیل شده در یک کاری، در فروختن خانه، در طلاق، امثال اینها، و بعد شک میکنیم که آیا این عمل را صحیح انجام داد یا نه. خب اینجا اول یک توضیحی در فرق بین وکالت و نیابت داده شده، که در نیابت، موارد این نیابت از عبارت است از اعمالی که از انسان صادر میشه، اعمال جوارحی به تعبیری، که اعمال جوارحی خارجی مثل حج و صوم و مثلا حضور در یک مجلسی و امثال اینها بحث نیابت در اونجاها مطرح میشن. یک کاری در خارج صورت میگیره، مثلا به قصد به نیابت از دیگری، حج میره از طرف دیگری، مثلا روزه، نمیدونم امثال اینها. وکالت به اصطلاح خودش یک امر انشائیه، امر انشائی قانونیست که مواردش امور انشائیه قانونیه است نوعا، مثل بیع و طلاق و اشباه اینها. اینجا بحث وکالت مطرح میشه. ما کسی را وکیل میکنیم مثلا در فروختن خانه، در طلاق زوجه و امثال اینها. اما نیابت نه، اون مثلا صحبت اعظم بدون شما بحث معاملات اونجا خیلی مطرح نیست، اونا خیلی رکنیتی نداره در باب نیابت. کسی حج میره به نیابت از دیگری، یا مثلا کسی را به عنوان حالا لیاقت تبرعی، یا خود اون شخص استنابه میکنه کسی را، اونجا نمیگن. اونجا یه تعبیر وکالت نمیشه که مثلا تو وکیل هستی اصلا من حج بری. حج یک عمل خارجیست، اون نیابت در اونجا تعبیر صحیحیه و نوعا به همین صورت به کار میره. یا مثلا فقط روزه میگیره مثلا به نیابت از اون میت، امثال اینها. یا در امور خارجی فقط حضور در یک محفلی پیدا میکنه، کسی رو ارسال میکنه که تو به نیابت من در اون مجلس حاضر بشو، نه در اعمال خارجیه. اما وکالت نوعا یک امر انشائیه و از که قانونیست، جزء عقود حساب میشه، ولذا وکالت جزء عقود از عقود البته جایز است نه از عقود لازم این موکلی میخواد وکیلی میشاد الکم که میخواد و نوعا در بحث معاملات و حالا عقود و ایقاعات و مثل بیع و طلاق و امثال اینها ولذا مثلا در عمل وکیل مثلا منتسب میشه به موکل اگه کسی را شما وکیل کنید در فروختن خانه و وکیل رفت این را فروخت اینجا گفته میشه که زیدون با اداره هم موکل به هم موکل نسبت داده میشه یا طلق زوجته نوعا طلاق زوجه خب به واسطه یک وکالت چیز نوعا اینجوریه دیگه گاهی خود زوج هم طلاق میده اما نوعا وکیل میکنه کسی رو در طلاق زوجه یا در اصل تزویج در موارد توکیل کما اینکه عمل اسناد داده میشه به وکیل همینطور اسناد داده به موکل هم میشه دلا عنایتن یعنی اونجا احتیاج به مجاز و یه حرفا هم نداره عمل را به وکیل نسبت میدن میگن و به موکل هم واقعا اسناد داده میشه میگن فلانون طلق زوجته یا باع داره ولی که اون کلمه بی یعنی اون انشاء بی از دو صادر نشده ولی این صدق و این اسناد یک اسناد حقیقیه و به همین ملاحظه جمعی از فقها قائل شدن به این که در بحث خیار مجلس این را مطرح کردن که آیا خیار مجلس برای موکل هم ثابته یا نه بیعی از وکیل صادر شده فرض کنین اون موکل هم اونجا حاضر بوده در مجلس بیع خب آیا با اینکه بیعی از وکیل صادر شده که آیا این موکل خیار داره میتونیم بگیم که البیعان در خیار مالم یفترقا جمعی گفتن که بله صحیح بخاطر اینکه البیعان بالخیار بیع به اسناد حقیقی صحیحه که اسناد داده بشه به موکل یک اسناد مجازی بعید نیست که احتیاج نه مالک رو فروخت با در روایت هم داره البیعان بالخیار مالم یفتن و الان یه حال حالا فعلا بحثی که هست در اینجا اینه که حالا یک تقسیمی هم در کلمات در اینجا هست در بحث وکالت که در کلمات از اون که معلوم آقای نائل و اینها این حرف در همون بحث خیار مجلس و اینها از مطرح شده در منیت و طالب و یا خواستی مراجع کنیم وکالت را به سه قسم کردن وکیل گاهی وکیل در اجرای صیغه فقط مثل نوعا وکالت هایی که در طلاق و در تزویج و امثال اینها هست نوعا اینجوریه خود زوج مثلا تصمیم میگیره کسی که مخواد مثلا تزویج کنه شرایط را تعیین میکنه مهر و فلان اینا فقط یک کسی را به کسی وکالت میده که تو صیغه را اجرا کن به عنوان وکالت اونم میگه دوش موکلتی مثلا موکلی فلان و این را که اجرا میکنه این یک قسم وکالته که فقط وکیل است در اجرای صیغه گاهی وقت هست که وکیل در یک عمل خاصه نه فقط اجرای صیغه مثلا به کسی وکالت میده که تو از طرف من وکیلی که خانه مرا بفروشی مثلا شرایط دارم یا از طرف من وکیلی که برای من خانه ای بخری اینجا فقط وکیل در اجرای صیغه نیست نه وکیل در اصل این خریدن اصل فروختن ازم جون شما در این عمل خاصی به اون وکالت میده، اینطور نیست که صرفا در اجرای صیغه وکالت بده. ولی دو این میره صحبت میکنه فرد قیمت چند فلان، اینم بهش وکالت داده. اینم قسم ثانی وکالته که گفته شده. به قسم سوم به حساب وکیل مفوض در جمیع امور دیگه، خیلی توسعش مثلا در باب مضاربه. خب خود مضاربه از عقود دیگه، یک کسی پولی را میده به کسی که با این پول کار کن و سودی که بردی با هم شریک باشیم، نصفه سود مثلا از تو و نصفه سود از من، این عقد مضاربه ای که معمول دیگه عقود مضاربه با شرایط خاصی. خب اون مثلا عامل مضاربه اون دیگه کار اصلا به او تفویض شده، از هر کی بخره هر چرا که بخره با شرایطی که این تعیین کرده، معاملات صحیح شرعی تو با این پول من انجام بده و هیچ صحبتی نیست که حالا اینجا این کس که پول به اون میده تعیین کنه که فلان چیز را مثلا برای من بخر فلان، نه نوعا یا را اون که احتمال هم داره که گاهی خاص بشه، ولی خیلی وقتا همینطوریه که پول فقط این پول را به میده، میگه با این معاملات انجام بده و مرا در سود من در سود معاملات شریکم. خرید فروش کردی، این را خریدی بعد فروختی به یک مبلغی با سود، شریک میشه در سود او. این بسه عامل مضاربه، مال خودش هم نیست، پول دیگریست داره به او معامله میکنه. اینطور نیست که این شخص این پول را مثلا به قرض او داده باشه یا تملیک به اون کرده باشه، نه، یک نوع وکالتیه، منتها یک وکالت به اصطلاح عام سیالیست که دیگه هر معاملی که حلال باشه و سودآور باشه و اینا این کارا رو انجام میده. بعدم حالا صحبت پس بنابراین این وکالت رو به این سه قسم تقسیم کردن: وکیل در اجرای صیغه فقط، وکیل در عمل خاصی مثل شراء دار و عقار، و یا وکیل مفوض فی جمیع الامور مثل اصلا که بحث مضاربه. خب فعلا بحثی که مطرح میشه راجع به اساطر صحه در قسم اول و ثانیه، اما قسم سوم که وکیل مفوض باشه در جمیع امور، اونجا او وقت تفویض کردی را و بعد این شخصی که پول داده بود مثلا شک کنه به این که آیون اعمالش آیا کار را صحیح انجام داده یا نداده فانه حرفا، اونجا مطلم از که مورد اختلاف نیست و اساسه در کار او جاری میشه. اگر در بحث مضاربه اینجوریه دیگه، حتی پول داد به کسی، اونجا شرط نمی کنن که حتما باید اون عامل مضاربه باید نمیدونه ثقه باشه یا عادل باشه یا فنه، اون شرایطی نداره، باید دیگه عقد خاصیست که واقع میشه بین این دو نفر و این عقد اجرا میشه به قصد انشاء، و اون عامل مضاربه اگر سودی کرد میشه بدهکار به این حرف کنم که صاحب پول، به همون نوعی که قرار داده شده بدهکار به اون میشه در سود. اصل اون پولم که مال همون مال اون عامل نیست و مال همون شخصیست که ایرا به تعبیری وکیل کرده در این کار. فعلا قسم سوم مورد بحث نیست در ارتباط با اساطر صحه، داره اونجا اختلافی هم نیست که حالا اگر این شخص شک کرد که آیا این از کم مدر شما پولی که بهش داده آیا واقعا سود معامله بوده یا عجیب و خودش ده، اینا دیگه میگن اینا اعتنا نمیشه، همینقدر احتمال بدیم وقتی عقد مضاربه واقع شد و بعدم اینم آمد و اظهار کرد که بله شما اینقدر سود بالاخره از من طلب داری و بهش داد دیگه، اونجا مورد بحث میذارن یا اجماع یا علی حال مورد کلام نیست. اون چی که بحث در قسم اول و ثانی، یکی وکیل در اجرای صیغه یا وکیل در عمل خاص مثل شراء خانه و عقار و امثال اینها. خب حالا صحبت قبل از کم که اگر در این قسم دوم و قسم اول و دوم که اگر موکل علم دارد به این که عمل از وکیل صادر شد، مثلا کسی که وکیل وکالت میده به طلاق زوجش یا وکالت میده در تزویج در قسم اول یا وکالت میده در شراء خانه ای و وکیل هم کار را انجام داد و موکل هم علم پیدا کرد به اینکه عمل انجام شد و علم هم پیدا کرد که این کار را به قصد نیابت انجام داده، نه به عنوان خودش، به عنوان وکالت این کار را انجام داده، منتها شک داره که آیا این کار را صحیح انجام داد یا نه. اینجا آیا اساطه صحه از کنم که جاری میشه یا اساطه جاری نمیشه و آیا این از قبیل اصالت صحه در عمل خود انسانه یا اصالت در عمل دیگری است؟ چون خودم یک اصالت جاری میشه، حالا بگیم کنک عمل و عمل اینه، پس داریم اصالت صحه را در عمل خودم جاری میکنم مثلا به یه اعتباری. علی حال این دو جهت به اصطلاح مورد بحثه که این که آیا اساسه جاری میشه یا نه و آیا این از قبیل اساسه در عمل غیره یا اساسه در عمل نفس. قبل از اینکه وارد در این بحث بشن یک مقدمه لازمه که اصولا معیار در این که عمل وکیل عمل موکل باشه معیارش چیه؟ یعنی چه ضابطه یه هست در اینجا که ما بگیم عمل وکیل اول میدونم که عمل موکله و کسی که کار وکیل رو انجام داد مثل که موکل داره این کار رو انجام میده. اینجا وجوهی ذکر شده یا ممکنه ذکر بشه؟ یک وجه را مرحوم آقای ناینی در همین منیت و طالبشون مطرح کردن در مسئله اولای از مسائل خیار مجلس، به این مناسبت که آیا خیار مجلس که مربوط به متبایعین هست البیعان بالخیار، آیا این موکل هم خیار مجلس داره؟ در بحث وکالت، یعنی کسی وکالت داده در فروختن خانه‌اش، این موکل هم در همون مجلس بیع حاضره مثلا، که آیا خیار مجلس فقط مختص به همون دو نفری است که دارن صیغه را اجرا میکنن، اونها مثلا متبایعان هم بیعان هم، یا نه اون موکل هم که اونجا حاضر هست خیار داره و میتونه فحص کنه؟ این بحث را مطرح کردن در اون مسئله که یک تعبیری دارن از که مرحوم آقای ناینی که کل فعل یصدر من شخص کما ینسب الی المباشر ینسب الی جمیع اسبابه طولیه، هر فعلی که از یک شخصی صادر میشه همینطوری که میتونیم این فعل را اسناد بدیم به خود اون فاعل و مباشر که کار را انجام داده، از کم که اسناد داده میشه به تمام اسباب طولیه او، اسبابی که در طول او واقعا. و یک مثال هایی هم در اینجا زدن در این مورد. وقت مثلا در از جمله مثلا در باب وکالت، خب اون کسی که بی از او صادر میشه، صیغه بی مجریه به تو، عبارت است از وکیل. منتها همین بی را ما میتونیم به تمام اسباب، سبای طولی که در طول این هستن، یعنی اون سبب شده، اون موکل سبب شده که این مباشر بیاد و به تو رو انشاء کنه. اگر این به او وکالت نمیداد که بیعی از او صادر نمیشد، پس این سببه. لذا میتونیم بیعی را ما به این سبب نسبت بدیم، به موکل نسبت بدیم. پس البیعان بالخیار شاملی نمیشه، بیعه است. و این مثال هایی هم زدن از اعمال خارجیه که الان خودتون مراجعه بفرمایید و که از هم بزرگ شما الان ما از کلیم یک خود وکالت در امور انشائیه قانونیه است و نیابت در نه اعمال جوارحی خاصه و حالا ایشون یه مداری شاید بحثشون تعمیم داشته باشه به صورتی. عرض کنم که در علای حال حالا ایشون یک مطلبی رو فرمودن که کما یسه و انتصاب الفعل الی المباشر. عرض کنم که یسه و انتصابه الی السبب، و برای این مطلب شواهدی آوردن در امور خارجی. حالا مثلا از آیات کریمه که الله یتوفى الانفس حین موتها، خب اینجا توفی اسناد داده شده به الله تبارک و تعالی، الله یتوفى الانفس. در آیه دیگری قل یتوفاکم ملک الموت که الذی وکل بکم، ملک الموت شما را میگیره و قبض میکنه، توفی میکنه. اینجا باز نسبت داده شد به ملک. یا مثلا در آیه دیگری ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکه، به ملائکه نسبت داده شد. فعل گاهی در این آیات نسبت به خدای متعال داده شده، گاهی نسبت به عزرائیل که نسبت داده شده که ملک الموت علیه السلام. و ثالثتاً به اعوان، به اعوان عزرائیل الملائکه که از بله یتوفى الذین کفروا الملائکه، چون اونم ظاهرن دیگه در اون آدم اعوان انصاری به اصطلاح داره. و علی حال این به اصطلاح فرمایشیست که مرحوم آقای نانی دارن، یک کلامی ایشون دارن که شامل هم شامل موارد وکالت میشه. البته ایشون بحثشون در وکالته، کسی که وکیل کنه، ولی خب یک طوری بحثم مطرح کردن که نیابت را هم شامل میشه، ولی ایشون یک بحثم منطبق کردن در وکالت. و علی حال گفتن خلاصه چون موکل سبب است، فعلی که صادر میشه ما میتونیم فعل را به سبب نسبت بدیم، ولو مباشرم نیست. عرض کنم که ولی به اعتبار سببیت و بعد شواهدی از آیات اینا ولی این جهت آوردن. خب حالا آیا علم شما این مثلا فرمایش تا چه حد میشه باهش توافق کرد؟ خب اشکالی که در این فرمایش شده به این صورته، گفتن این اطلاقی که در کلام ایشون هست که همین که کسی سبب شد میتونی فعل را به سبب نسبت بدی، این خیلی روشن نیست به اعتبار عرف. مطلق امر و تسبیب موجب نمیشه که ما یه عمل را به مسبب یا نسبت بدیم، یعنی به عنوان یک اسناد حقیقی. در خصوص ملائکه و اینها که در آیات شریفه هست، خب اونا چون اصلا حالت عصیانی ندارن و ارادتشون به تعبیری مندکت فی ارادت الله تبارک و تعالی، یا اعوان ملک الموت مثلا، خب ارادهشون مندکه در از کم که اراده خود ملک الموت، اونجا خب بله ممکنه اسناد حقیقی باشه. اما در مطلق اعمال خارجیه ما بگم یه رایی کسی به کسی عمل کرد تو برو این کار بکن، اونم رفت این کار انجام داد. مثلا در مطلق کارها بگیم که فعل را اسناد بدیم به اون طرف، مثلا یک کسی عمل میکنه که اون مثالی که روز قبلا گفته شد که عمل میکنه به قتل یک شخصی که اگر او امن نمی کرد این شخص این کار نمی کرد. خب حالا گاهیم اجبار و الزام هم نیست، نه که امن بکنه این کار رو بکن، مثلا کار انجام بده، حالا یا یک توعیدی میکنه یا یک وعدهی بهش میده، بعد هم داری این کار انجام بده که اگر لولا این که اون امن کرده بود این کار رو نمی کرد. آیا همین مقدار دیگه مصحح میشه که ما واقعا حقیقتا این فعل را ما اسناد بدیم به اون سبب؟ مثلا میشه گفت بعدم یه آثار سبب را مترتب کنیم. این گفتن در مطلق اعمال و تعبیر اینه که این مشکلون جدن که بخوام اسنادی صحیح باشه. در فرد هم حالا اگه اسنادی باشه یک نوع اسناد مجازیه، نه اسناد حقیقی. مثلا در هر حال این فرمایش عزیز ما یا خواسته باشیم ادعایی که مرحوم آقای نایی فرمودن که وقتی یک فعل داره اسبابی باشه ما میتونیم به کل این اسباب طولیه، مثلا اون سبب اول دوم سوم فعلا به تمام اونا اسناد بدیم به عنوان یک اسناد حقیقی، این خیلی ملائکه خوب اونا دیگه خوب اونا دیده رو عالم معنا ما نمیدونیم دیگه. اونا گفته میشه که بله اونا دیگه اطاعت میکنن دیگه، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، نمیدونیم اونجا چه خبره. خب جبر در اطاعت خوب باشه، جبر باشه اشکال نداره، معلوم نیست، یعنی خیلی روشن نیست اونجا که ما خواهم در اونجا حکم بکنیم. خلاصه به این آیات ما بخواهم تمسک کنیم و بعد مطلق اسباب را بگیم که چون در آیه کریمه توفی مثلا به خدای متعال اسناد داده شده، به ملک الموت اسناد داده شده، به ملائکه، این را ما بخواهم شاهد بگیریم در این که در امور خارجی خودمون اعمال خارجی هم که کسی به کسی هم میکنه این هم این کار انجام میده، اون را بگم شاهد به اقام بدیم مشکله، اینجا حقیقت اینجا برای ما روشن نیست که بخوام یه قیاس کنیم به اونجا. ما اصلا این مسائل عرفی که در اینجا هست از این باب ما بخوام وارد بشیم و اسناد فعل را تمام کنیم، بگیم پس بنابراین مثلا این بیع کرده و بنابراین اون آثاری که برای بیع مترتبه در این شخص هم مترتب بشه. مثلا در واقع خیار مجلس چون گفتن البیعان مثلا از این باب وارد بشیم این مداری علیه روشن نیست. از کنم دور شما این حالا تعبیری که در این تغییرات این اشکالی که از آقای سیستانی مطرح کردن گفتن ما ذکر اول محقق و ناینی لا کل مساعدت علیه فین مطلق الامر و تسبیب لا يجب انتصاب العمل الى المسبب و فی خصوص الملائکه بما انه ليس لهم حالت و عصیان و ارادتهم مدکت فی ارادت الله تعالی و کذا اعوان ملک انبال ملک الموت که اذ ارادتهم مدکت فی ارادته تعالی فیمکن القول بذالک و اما فی مطلق الاعمال فالقول بذالک مشکل جدا ولو صح الاسناد فانما هو اسناد مجازی. اسناد هم اگر صحیح باشه به عنوان اسناد حقیقی نیست، اسناد مجازی است. زن کسی پول میده به کسی که تو برو فلان کار انجام میده، برو اونو بکش، اونم میره میکشه. وقت ما به نحو حقیقت بگیم که اون کسی که پول داده اینو کشت، نکشت، که پولی داده اون تشویق شده رفته این کاره، ولی اون سبب بوده. اینا به عنوان اسناد حقیقی بخوام اسناد بدیم محل اشکاله. ولی دا اون آثار هم درش بار نمیشه، گروه نمیشه قصاص کرد. همون افیان اون قاتل رو میشه قصاص کرد. میتونه میکنه یک کسی عم کرد به کسی که اونو بکشه، رفت اونو کشه، ما این که عامر را قصاص کنیم. حتی کارش خلاف شهر هست و مسلم جرم و شاید حدی برش داره، حدود هست در فقه و اینا از کم مطرحه، اما هیچ وقت در اونجا قالب قصاص نیستن که به صرف اینکه این پولی داد به کسی و مهم رفت این کار با اراده خودش این کار انجام داد به خاطر که پولی مخواست میگیره، ما بیایم این را قصاصش کنیم. نه، او قاتل قصاص میشه. صدق قاتل به اون شخص عامر روشن نیست و آقایان قائل نیستن. به علاوه حال این وجه اولی است که در فهم یعنی در فرمایش آقای ناینی آمده که خلاصه مدعایشون این که خلاصه فعل از هر شخصی که فعلی صادر میشه کما یونسبو به مباشر یونسبو علی جمیع اسباب طولیه. حالا بعد از این مثال هایی زدن و بعدم این آیات را هم مطرح فرمودن. این یک وجه از کنم بذار شما وجه ثانی که در اینجا مثل دیگه بله امروز روز چهارشنبه هم هستیم، یک روایت محاسم بکنیم اگه ازیم دیم فیلن کافی باشیم. صلی الله علیه و محمد.